میشه. با اولویت سنجی، حالا توی مسیر که داریم میریم مهمترین و مهمترین ها چیا هستن، راهش اینه. اما گاهی اوقات به این میرسیم که آقا مثلا شرایط پیرامونی ما با هم متفاوته، مثلا الان ایام کروناست. من بارها اینو گفتم، باز تاکید میکنم، چون تابستون در پیشه و تقریبا 3 ماه وقت دارید. همه من انقدر که زندگی علما رو و دانشمندان رو و بزرگان رو خوندم، تا الان حتی یک نفر که گفته باشه تو این آدمهای حسابی من هرچه دارم از دانشگاه و کلاس و درس و اینها دارم، من ندیدم. نه خودشون گفتن، نه زندگیشون حاکی از اینه. همه ی آدمهای حسابی که من دیدم، خودشون یه مایه‌ای دارن. کسی منکر استاد و کلاس و درس و دانشگاه و حوزه و نفس و اینا نیستن، اما خود طرف یه مایه یعنی که یه عزمی داره، یه تلاشی داره، یه آمادگی داره، یه رغبتی داره، یه گیرندگی داره. والا مثلا بنده و ایشون، ما هر دو در محضر یه استاد بودیم. ایشون الان کجاست؟ من کجام؟ استاد به 2 نفر یه درس داده. اینو خیلی میبینیم تو علما، بزرگان، عرفا. شاگردایی داشتن، یه شاگرد رسیده به عرش اعلا، یکی تو همین فرش، تو فرش ادنا میلوله. اون مثلا چجوری اون به اونجا رسید؟ حرکتی از خودش نشون داد. از خودمونیم، واقعا خودمونیم. کرونا فرصت یا تهدید؟ من 7 سال بود دوست داشتم یه کتابی رو بنویسم. تو کرونا 2.5 جلدش الحمدلله تمام شد. خب حکم واقعا نابه انگام ریاست محترم قوه، وسط جلد سوم منو چیز کرد، متوقف کرد. و الا همین کرونا تبدیل به یک فرصت شد واقعا، که کاری که به شدت وقت میخواست و نمیشد قبلا انجام بدم، الان انجام بدم. وقتی میگن خب دانشگاه تعطیله، یه صبح تا شب، یعنی 14 15 16 ساعت میشه کار کرد. یه نگاهی که کرونا اومد همجور مونده این فلان. به کرونا چجوری نگاه میکنید؟ کرونا چیه؟ یه فرصت فوق‌العاده برای انجام کارهایی که قبلا وقت نبود انجام بدیم. خب بس شروع کنیم. تا سوال اول، سوال 8 جواب دادیم، 22 تا سوال اومد که انا واسه جواب ندیم هیچ. خب بسم الله الرحمن الرحیم، آیه شریفه 129. ربنا وابعث فیهم رسولا من انفسهم یتلو علیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه و یزکیهم. بعدش انک انتل. خب تناسب آیه و قبل چیه؟ فضای بحث چی بود؟ فضای بحث عبارت بود از ادعیه حضرت ابراهیم علیه السلام. حالا یه جای بحث اسماعیل السلام با هم، یه جای هم حضرت برای ذریه خودشون، برای آیندگان. ربنا، خدایا، در آیه قبل گفتیم یه سری دعاها برای خوده، یه سری برای خود ذریه، یه سری هم برای ذریه. این دعا برای ذریه است، یعنی دیگه برای خود حضرت نیست، برای بعدیا. اینجا حضرت دعا میکنه برای ذریهش که از نعمت پیامبر برخوردارشن. 1 2 نه نه کی گفت؟ از خودشون باشه. پیغمبر از رسولن منهم، هم پیامبر هم از خودشون، که بعد میرسیم فیهم و منهم هر دو معنا داره. خب ربنا وابعث، خدایا مبعوث کن. وابعث یعنی چی؟ مفهومش چیه؟ مصادیقش، تلاوت بعث و ارسال، دعای حضرت و اهمیت این دعا کجاست؟ من شوخی کردم گفتم چرا دوربین این برا؟ سه دوربینه بشه؟ آها راستی، با توجه به اتفاقات و اینا باید حتما تعداد دوربینا بیشتر شه دیگه الان. درست میگم؟ دو سه هفته دیگه 4 تا دوربین میشه دیگه، مثلا 15 تا دوربین یکی دو نفرن دیگه، آدم جا نیست، همش همینجوری دوربین میشه. روز نشست خبری آقای رئیسی من دنبال حاج آقا میگشتم، یعنی چقدر میکروفون گذاشته بودن بابا، حداقل یه فکری میشد این دوربینا مثلا توی حالت دیگری قرار میگیره. تا اینجا رفته بود حاج آقا، اینجا بود اصلا، بنده خدا میکروفونای زر حاج آقا کوچیک‌تر نشون میداد از بس حالا، یا مثلا بعضی جا دو تا یکی میکردن، یه تدبیری اندیشه میشد که میکروفونای زر مجتمع‌تر میشد، فن شده بود همینجوری رفته بود. اول که تصویر دیدم گفتم حاج آقا کو مثلا این وسط این همه، هر جایی هم که برای خودش چیز داره دیگه، مثلا همه میخوان چیز مجزا داشته باشن، میکروفون مجزا داشته باشن، حالا 5 نفر صدا رو از یه چیز بگیرن کاری نداره که هم ابهاتش بیشتره. خب ابهات هم یه حدی داره و... میدونیم مثل چی شده بود، بعضی وقتا اردو میریم ما دو راهیان رو یه تانک میریم، بچه ها بریم با تانک عکس بگیریم، بعد که عکس رو نگاه میکنیم تنها چیزی که تو عکس نیست چیه؟ تانک. 200 نفر ریختیم حتا رو لوله تانک نشستیم، بچه نگاه کنیم میگن یه عکس با چی بوده، میگیم فکر کنم یه تانک بود اشتباه نکنم، خب بذارین تانک هم تو تصویر باشه، این اطراف این شکلی شده دیگه، ابهات میکروفون ها بیشتر از آشقا شده بود. در مورد بحث اول مفهوم بحث رو ببینیم. و بحث، مفهوم بحث یعنی چی؟ برانگیختن چیزی یا کسی برای انجام یک کاری، یه جور شروع، نشو و نما، ایجاد تو بعثه به فردی، انسانی یا یه چیزی برای یه کاری مأمور میشه و قرار میشه این اون اتفاقو انجام بده، این میشه معنای کلی بعث. حالا مورد به مورد ممکنه چیز بشه، اینا با هم دیگه تفاوت بکنه. اما وقتی به قرآن کریم نگاه میکنیم میبینیم که برای استعمالات بس موارد مختلفی وجود داره، اصل این حالت برانگیختن تو همش هست، اصل برانگیختن. اما برانگیختن یه فرد یا یه چیز، برانگیختن یه چیزی برای یه کسی، برانگیختن یه کسی برای یه کاری. چند تا فکر کنم 5 تا نمونه قرآنیشو بگم از جاهایی که بس اومده و معانی مختلفی داره. اولین معنای بس در مورد انبیا اومده که سوره مبارکه بقره آیه شریفه 213 رو عنایت کنید. نشو و نما نه، نشو و نما یعنی گاهی اوقات یه موجودی هست میخوایم یه رشدی بدیم، مثلا بالا بردن مقامش که میرسیم، الان میرسیم، میگم مساقشو میگم. اولی در مورد انبیا سوره مبارکه بقره آیه شریفه 213، همه قرآن دارید؟ کی گفت نوش؟ کی نداره؟ جالبه، یه نفر میگه ندارم، بعد میگیم کیه نمیگه منه، شما یه خسته نمشد تفلک مشهد، این هم دوربین مراقبت بفرد که چادری نشه. بله، خب اول این آیه، کان الناس امتا واحده، مردم در ابتدای گروه واحدی بودن، دلیلش هم این بود که زندگی خیلی ساده و بسیط بود، اصلا مطلبی نش، همه یه جور بودن اون ابتدای خلقت انسان ها. فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین و انزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیه، خدا پیامبرا رو فرستاد اینا مبشر و منذرن، چیکار میکنن؟ آنچه اختلاف بین مردم میشه رو چیکار میکنن؟ لیحکم بین الناس، بین مردم حکومت میکنن که مردم اختلافاشون حل بشه، چون زندگی که از اون حالت سادگی در اومد اختلافات هم بیشتر میشه، دو آخر تضاد منافع وجود. اینجا میگه فبعث الله النبیین، خدا چیکار کرد؟ انبیا رو مبعوث کرد. این اولین مصداق بعث که ارساله، اینجا بعث به معنای ارساله، به معنای فرستادنه، خدا انبیای رو فرستاد یا برانگیخت. دو، بس به معنای برانگیختن مردگانه. برای چی؟ برای حسابرسی. سوره مبارکه یاسین رو عنایت کنید، آیه شریفه 52 جزء 23 سوره مبارکه یاسین. آوردید؟ 52. قالو کی؟ اونایی که در قیامت برانگیخته شدن. قالو یا ویلنا، وای بار ما، من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن و صدق المرسلون. میگن که کی ما رو از اون مقابرمون مبعوث کرده؟ اینجا بس به چه معناست؟ این نوع برانگیختن به معنای بیدار کردن مردگان برای حسابرسی. دیگه خواب بسته. اگرچه که اینا اگر گناه کرده باشن قبلا هم تو خواب ناز نبودن دیگه، تو برزخ بودن و دوزخ برزخی رو تجربه کردن، سختی برزخ رو کشیدن. حالا البته برای بعضی ها همون باعث پاک شدن هم میشه البته، ولی میگن من بعثنا من مرقدنا، کی ما رو از این مراقدمون و اون خونه های برزخیمون بیدار کرده، در آورده. نمونه سوم، بالا بردن مقام. این که گفتم یه نشو و رشدی درش هست، نمونش اینجاست. سوره مبارکه اسراء آیه شریفه 79 رو عنایت کنید. جزء 15 سوره مبارکه اسراء. بله. می‌فرماید که و من اللیل فتحجد بهی نافلت لک، پیامبر از شب یه من اللیل، نه که همه لیل، چون سوره مبارکه مزمل هم میگه اصلا یاره نمیخواستم بگم این هم نمیخواستم بگم. اون آیات بعد که میگه دو سوم نمیتونید، نصفش هر کمترم شد عیبی نداره. و من اللیل لا یکلف الله نفسا الا، من اللیل هر کدوم از ما فرق داره. یک کسی کارش زیاده، گرفتاریش زیاده، میگه خستگیش زیاده، هر کی هر چقدر. اما ببینید این که میفرماید که بخشی از شب رو فتحجد بهی نافلت لک، به نافله تهجد کن، عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا، امیدی که خداوند چیکار بکنه، یک جایگاه شایسته ای رو برای تو در نظر. عسى ان یبعثک، خدا میخواد یه مقام بالایی به یه نفر بده، او رو رشد بده، بالا بیاره. این هم یه معنای بعثه. یه وقت کسی توفیق داره، مثلا یه رو 20 دقیقه نیم ساعت قبل از اذان صبح خواب بیدار میشه، خیلی خوبه، خیلی توفیق بزرگی است، خدا انشالله به امثال بنده هم از این توفیقا بده. اما حالا کسی اون ساعت نمیتونه، خوابش بد موقع است، دیره، زوده، حالا هرچی الان مثلا 12 و چه میدونم 10 دقیقه رو به شب چیه؟ نیمه شب شریعه دیگه، درست میگم؟ 12 و ربع اینو باید بشه. خب 12 و ربع شده و ما هم بیداریم، میخوای بخوابی، خب یه وضوئی میگیری که شب تا صبح برات عبادت منظور بشه دیگه. مسواک که میزنی که؟ نه مسواک هم نمیزنی، آدم لجباز هرچی میگه یه چی دیگه میگه. تو مسواک میزنی؟ آره. خب مسواک که زدی دستات تا اینجا خیس؟ نه نه، من مسواک هم یه طوری میزنم که دستم خیس. دست بله؟ با چوب مسواک مثلا خب کسی که اونقدر معتقده به سنت و ایناست وضو هم میگیره دیگه. یه وضو میگیری میخوای بخوای دو رکعت نماز بخون، مستحباتش هم بزن، خب همین اسمت تو این برگه بنویس که روز قیامت میگن کیا؟ کسانی که نماز شب خوندن. خدایا ما هم هست، ما هم قاطی اینایی. آدم خودشو با آدم حسابی ها میچسبونه، آقا ما هم هستیم، ما قاطی اینایی. قاطی اینایی بیگه خدا نمیگه نه، ببین قاطی تا قاطی داریم، یکی داریم خدا اکرم از اونه که جدا بکنه بگه نه تو خیلی خوب بودی، این معمولی بوده، تو خیلی کم بودی، با دوبار که نمیشه که. بابا اون یه روزی میگن مثلا کجا این آدم های این شکلی، کسی یه نخودی تو اوناش انداخته باشه خدا میپذیره، اکرم از اونو که نه فکر کردی بری تو صف من نمیفهم تو بس تو صفی بیرون جدا شو اینو بگیرین ملائک فلان. خدا اگه میخواست اینجوری با ما رفتار کنه تو همین دنیا آبرو ما رو الان بخواد آبرو ما رو ببره خود چیکار میکنه؟ امام سجاد علیه السلام میگن خدا اگر که اطرافیان من میفهمیدن که من کیم من از خودشون میروندن، اگه میدونستن که من چند دفعه تصاویر رو چادری کردم منو از خودشون میروندن، ولی نمیرونن. چرا؟ چون بچه امرامه منو برونن اون بچه ممکنه چی بشه؟ گم بشه، بترسه دیگه. این میشه مثال ملموس و بومی شده. از شب یه نافلهی برای خودت داشته باش، ما همیشه نمیتونیم، یه وقتایی داشته باش. بزرگترها رو که نگاه میکنیم به ما هی توصیه میکنن، میدونن ما همه توصیه هاشون رو گوش نمیکنیم، ولی توصیه میکنن چون میدونن بعضی هاش وقتایی در ما اثر میکنه. ما از اون ساعتا یکیشم بگیریم بارمونو بستیم، بارمونو بستیم. حالا یکی دو رکعتتون امشب، آقا مثلا شب ولادت امام رضا هست به خاطر امام رضا دو رکعت، شب ولادت حضرت معصوم است مثلا دو رکعت، روز دختره مثلا دو رکعت. به یه بهانه خودتو قاطی کن، یا آقا سفره بند شده خودتو لقمه ای وردار. بعض اینجور چرا اصولا به چه دلیل باید من معذرت شما راحت باش، یه جوری بحث میکنه انگار میخوایم مثلا فیزیک کوانتوم با هم. دارم بهت میگم یه بابی باز شده، خودتو قاطی کن. خدا پیامبرم هم همینو میگه، میگه و من اللیل فتحدد که عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا. مقام محمود الهی چیه؟ خدا میدونه چیه. بعد حالا میخونی فقط برای اونجاست؟ نه، تو همین دنیا چهرتو نورانی میکنم، محبتو در دل مردم قرار میدم، رزقتو زیاد میکنم. این نیست که همش برای اون بر باشه، همین برم بهت میدم، مادی هم میدم. میخوای پولدار شی نماز شب بخون، خب این بزرگ باشه این نمیدونم چند اونا میخواد نماز شب بخون. به واقعا آره. پس چرا بعضی از علما خونه اجاره‌ای داشتن؟ چرا بعضیا فقیر بودن؟ چون اونا خودشون از خدا خواستن که فقیر باشن. بعضیا یه تیکر میگی پس سب کن، چرا آقای خامنه‌ای میلیاردر نیست نماز شب نمیخونه؟ اگه میخوند که حتما خدا فقرونا فخرونا. نمیخوان برخورداشن به دلائلی، یه وقت تو شش مردم میخواد پایین بمونه که ده امیدوار بمونه. یکی از شاگردای مرحوم میرزا جواد آقای تهرانی میرزا جواد آقای تبریزی رحمت الله علیه، میرزا جواد آقای که چند سال پیش از دنیا رفتن، از مراجع فعلی معاصر بودن، ایشون وقتی میمدن مسجد اعظم برای درس همیشه دو رکعت نماز تحیت میخوندن. خب آدم یه مسجدی یه بار میره میگن مصحب دو رکعت نماز تحیت اون مسجد بخونید، احترام اون مسجد دو رکعت. ایشون هر وقت میاد در مسجد اعظم دو رکعت رو میخوندن. بعد یه شاگردی داشتن خیلی شیطون بود، میز شب داد خیلی به جهت فقهی ملا بودن، خیلی هم خوش بیان، ولی خب عربی و ترکی و فارسی با هم درس میدادن، خیلی شیرین بود درسشون و بسیار پربار. ایشون این شاگرد شیطونشون میگه که یه روز رفتم خدمت آقا، گفتم آقا شما هر روز که میاد دو رکعت نماز میخواید؟ این طلبه ها از من پرسیدن که آقا میان این دو رکعت نمازی که هر روز میخوان نماز چیه؟ من گفتم قضای نماز صبحشون، احتمالاً نماز صبح نمیخونن اینجا قضا میزاد. آقا بنده خدا خنده ضعف کرد که حالا مثلا هیچ حمله بر خیری میکنه، نماز قضاشون میخونه بنده خدا. مثلا ایشون دو رکعت نماز تحیت میخوندن برای مسجد. حالا هر کی چقدر توفیق پیدا میکنه تو روز رسیدی نماز ظهر امام جماعت نیمه، دو رکعت نماز بخون. یک، نیت بکن نافله نماز ظهر باشه. دو، قضای نماز شب دیشبت باشه. 3 نماز تحیت این مسجدی باشه که داخلش اومدیم. 4 سلامتی و ظهور امام زمان ارواحنا. 5 نتیجه انتخابات انشالله برای مملکت خیر بود. 10 تا نیت کن، 2 رکعت نماز بخون. آدم زرنگ یعنی این. حتی دیگه اینقدر کشش نده، 20 دقیقه واسطه چیه دارم نیتای مختلف کن. خب تو این 20 دقیقه 20 رکعت نماز خونده بودی دیگه، اینقدر نمیخواد نیت بکنی. اصلا از دل بگذره کافیه. نماز مصابیر تو رو هم میتونید بخونم تو. بله تو سلامش هم میشه، بعدش هم میشه، دوباره حالا باز دنبال بهانه بگردی. همین را میرید نماز بخونید، میدونید دیگه بعدش دیگه نمیشه. دارم الان لا اله الا الله. الان شما پشت دوربین نشستین؟ یک فردی با استعدادتری اگر باشه، چون الان میگن بعدش هم میشینی، یعنی الان باری فیلم قطع میکنن میگن بعد کلاس ضبط میکنن، اونجوری نکنین این وقتا. 4 بیدار شدن از خواب. کسی رو سوال اینا، این آخریش بفهمید. فرقی نمی کنه، اگه حال دارین دو رکعت شرف بخونید، یه رکعت هم وتر بخونید اگه نمیتونید، یا وتر کامل نمیتونید بخونید. اگر نه میتونید بیشتر بخونید، خب اونا ثوابش بیشتره دیگه. خب قاطی بگه دو رکعت نماز شرف میخونید، این دو رکعت شرف باشه. الله اکبر. حال پیدا کردین بقیه رو بخونید، این که بعدش عیبی نداره. بله این میدونستم میخواین بکن. خب اول شرف بخونید بعد هشت رکعت چیکار کنیم؟ همش دنبال حالت خواستین. خب بعدش میخونه خدا میذاره قبله. نه دیگه، خدا میگه ببین اول شف خوندی دیگه فایده نداره، اینا هر چی بخونی به کمرت میخوره. اونجوری نیستش، انقدر هم دنبال حالت خاص نباشی. عرض کنم این چیزش بس شارژر فصله. نورش کم شد. بفهمه چه اشتباهی کردیم گفتیم نماز شب بخونی. بفهم نه. آره. یعنی یک کسی در عمرش 5 بار نماز شب بخونه عادت هم نکنه، این باعث انحطاطت میشه؟
آره.
تو خودت میتونی نماز شب. نه. اونجوری باشه یک کسی که همیشه هم میخونه اگه بگه کبرش بیشتره. لزوما اینطور نیست. اگه بخواد کبر بیاره، غرور و نخوت بیاره، خب طرف یه بارم که بخونه میتونه بگه عادتش هم باشه، اون عادتش باشه که بیشتر میتونه بگه که چند نفر مثل ما عادت دارن نماز شب بخونن، بهتر میشه که. 4 بیدار شدن از خواب. سوره مرکه انعام آیه شریفه 60 رو عنایت کنید. و هو الذی یتوفاکم باللیل. خدا شب موقع خواب روح شما رو میگیره، توفیه میکنه، اخذ کامل میکنه. و یعلم ما جرحتم بالنهار، کارهایی که در روز میکنید همه رو میدونه. ثم یبعثکم فیه، دوباره تو روز روح بهتون بر، یعنی هوا که روشن میشه و شما میخواید بیدار شید روحتون رو بهتون بر میگردونه. که چی؟ لیقضا اجل مسمی، تا به اون زمان مشخصی که بر مرگ شما در نظر گرفته شده چی؟ برسید، یعنی اون مدت رو طی بکنید. این که فهمد یبعثکم فی یعنی چی؟ یعنی روح بر میگرده تا شما از خواب بیدار شید. اونها که انسان میخواد از خواب بیدار شه، روح با این که النوم و اخل موت به همین معناست دیگه. ما وقتی میخوابیم روحمون از تن، این که خواب میبینیم یا جایی رو میبینیم یعنی چی؟ روح میره یه چیزایی رو. خب چجوری میبینه؟ روح که محدودیت میره پس فردا رو میبینه. بعد ما باری میایم یه حادثه رو اینجوری میشیم، من کجا دیدم اینو؟ هرچی آدم روحش پاکتر باشه این اتفاق بیشتر براش میفته که رویای صادقه میبینه. کامل احساس کنم من قبلا، یعنی خودش متوجه میشه که این حادثه، این جریان، این موضوع براش آشناس، تکراریه. بعضی وقتا با جزئیاته، یعنی دقیقاً یه حرف، یه رفتار، یعنی یه کلیتی نیست که نتونه احساس میکنه جز به جز داره هی هم ای 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 اینجا وقتا که اتفاق میفته براتون خودتون رو کنترل بکنین. خب خیلی متوجه یا الفصل یا زبان یا امام زمان هیچ چیزی که حالا یه چیزی در عالم رویا دیدی داره اتفاق میفته. و پنجم فرستادن عذاب زمینی و آسمانی، همون سوره مبارکه انعام آیه شریفه 65. نه فیه به روز برمیگرده، یوم به نهار. آیه 65 قل بگو هو القادر علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم او من تحت ارجلکم او یلبسکم شیء و الاخر. بگو خداوند قادره بر چی؟ ان یبعث علیکم عذابا، یک عذابی رو برای شما اینجا بس منه فرستادنه، یه عذابی بفرسته. از کجا؟ من فوقکم. خب من فوقکم معلومه یعنی چی؟ یا از بالا یه سنگی بیاد، نمیدونم ابابیلی، چه میدونم کوه بالا سر قرار بگیره، سنگ بخوره کلمون فلان. اما من تحت یعنی چی؟ زمین لرزه یا جوشیدن آب از زمین، مثل اتفاقی که در زمان حضرت نوح علیه کدوم پیغمبر ها پیغمبر چی داشتیم آب و سیل و اینا داشته باشه؟ حضرت نوح دیگه. بله یه جوری. چرا دیگه؟ اون موقع که چیز شد از آسمان اومد از زمینم جوشید، علا امرن قد قدر، این دوتا به یه میزانی به هم رسیدن که اونجوری تمام زمین رو آب گرفت. و آب چجوری اومد؟ و فجرن الارض عیونا. خاطرتون از سوره هود کسی بوده از شما؟ سوره هود کسی نبوده؟ شما بودین؟ خاطرتون هست این بحثو؟ و فجلنا الارض عیونا، اونجا از سوره دیگری تو سوره هود مثال گفتین. دقت نمیگه و فجرنا من الارض عیونا، میگه و فجرنا الارض عیونا، یعنی خود زمین چشمه شد، نه که از زمین چشمه جوشید، اینقدر وحشتناک از زمین آب زد بیرون، از بالا هم اومد دوتا آب رسیدن به هم و اون اتفاق عجیب و غریب بی نظیر افتاد. ایب اتا علیکم عذابا من فوقکم آمن تحت ارجلکم الاخر، که دیگه محل بحث ما نی. اینا استعمالات قرآنی بحثه، گاهی اوقات به معنی اینه که عذاب میفرستم، یه موقع به معنی بالا بردنه و الاخر. نقطه سوم تفاوت بعث و ارساله، این دوتا چه تفاوتی با هم دارن؟ تو بعث ما از مبدأ فاعلی بحث میکنیم، تو ارسال تو بعث از مبدأ قابلی. کسی میتونه یعنی چی؟ خب یعنی چی؟ تو ارسال رسول و بعث رسول چه تفاوتی وجود داره؟ نه بله آفرین، تو ارسال خدا میفرسته، از طرف خداوند به عنوان فاعل مرسل یه رسولی رو ارسال میکنه، یه قومی هستن، خداوند یه کسی رو به سوی اینها ارسال میکنه از مبدأ فاعلی. بس چیه؟ اینا خودشون، مثلا بگیم شما پیامبر باش، بس یعنی از میان خودشون یه کسی مأمور به پیامبری میشه. پس بس برانگیختن از میان خودشونه، ارسال از یه جایی فرستادنه. داشتیم برخی از انبیا بودن از جای دیگری اومدن و یه قومی رو دعوت کردن، برخی از انبیا از همون قوم بودن، خب بعضی جا توی قوم آدم حسابی نبوده، بعضی جا هم بوده. لذا ما گاهی جاها داریم و بعثنا، یه جاهایی داریم و ارسلنا. این تفاوت بعث و ارسال. خب حضرت ابراهیم علی نبی نابالی و علیه السلام تو این آیه چه شکلی دعا میکنن؟ ربنا وبعث فیهم رسولا منهم، فیهم منهم. این که میگیم فیهم یعنی این که بعث در میان اونها باشه و از میان اونها باشه. خب این که میگیم در میان اونها بعثی اتفاق بیفته یعنی کسی از جای دیگری چی؟ نیاد، بهتر از بین خودشون باشه. چرا؟ چون میشناسنش، احتمال قبولش، او امینا رو میشناسه، از جای دیگه نهد، از خودشون باشه. دو، من هم، از خودشون باشه. یعنی چی از خودشون باشه؟ انا فرق فی من هم با فی هم چی شد؟ بگین
من هم میتونه اون
مکان باشه اون زمان. نه، نسلشون. کی داره جواب میده؟ چی؟
نسلشون باشه.
از کجا میگید؟
از کجا میگه؟
درست دارین میگین آخه، یعنی به صورت کاملا اتفاقی دارین درست میگین. کی گفت؟ بدون دست، یعنی میخواستم اون فرد یه تلاشی بکنه که نشد، یا آف به شما قسمت رین به شما تعلق میگیره، دوتاش با هم یه 25 صدام میشه. ربنا وبعث، وبعث فی هم، هم یعنی کی؟ ذریه. رسولن من هم، همون حضرت توی من هم داره دعا میکنه خدایا این پیامبری که در میان اینها میاد از ذریه من باشه. کی میگه خود؟ هی خب اول ذریهشو بگین بعد به ذریه خودم باشه. خب میگین خودمون، میگم خود کیا الان؟ اون مون معلوم نیست به کی برمیگرده. به از ذریه خودم باشه. خب این یه جور خودخواهی نیست؟ نه، این تعصب ممدوحه. وقتی ما میگیم که ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین، یعنی خودخواهیه؟ بله. قبض على خدمتك جوارحی واشتد على العزیمت جوانه و هب لیل جدفی. خودم دعا میکنم، عیبی نداره که. حضرت میگه خدایا این رسولی که در میان اونها برانگیخته میشه از خودشون باشه. خودشون یعنی خود همون ذریه‌ای که من قبلا براش دعا کردم. تو از تو ممدوع، عیبی نداره. حضرت از بقیه که نفی نکرده، داره برای خاندان خودش دعایه. یه موقع شما از بقیه نفی میکنیم که اونا نباشن ما باشیم، حضرت میگه اونا نباشن، میگه از ذریه من باشه. حالا ممکنه از دیگران هم انبیشان نبی که یه دونه نیستش که، بقیه هم باشن. اهمیت این دعا، اصلا اینکه حضرت وارد این سبک دعا میشه که ربنا وبعث فیهم رسولا منهم، چرا اینجوری دعا میکنه حضرت و درخواست رسول میکنه؟ پاسخش مشخصه، جایگاه رهبر. کار بدون رهبر، بدون پیشوا، بدون پیامبر، بدون فرمانده پیش نمیره. این لازم نیست خیلی بهش بحث استدلالی بکنیم. ما به سوابق تاریخی معاصر خودمون که نگاه بکنیم این مطلب رو با تمام وجودمون حس میکنیم که رهبر چقدر مهمه. یعنی یه حکومت، یه انقلاب، یه حرکت میتونه خیلی عالی شروع بشه ولی خیلی بد تموم بشه، چون رهبر یا رهبره خوبی نداره. یه حرکت ممکنه معمولی شروع بشه، خیلی خوب شروع، اما عالی به نتیجه برسه، چون رهبره. ما در سال 43 شکست خوردیم. امام در سال 43 چی شد؟ تبعید شدن. امام در جریان امام خمینی رفتن تبعید کجا؟
ترکیه.
تبعید میگم کجا؟ حواستون جمعه؟ امام تبعید شدن به کجا؟ بعد ترکیه؟ بعد؟ استانبول. امام بودن بینیم پای سر یه استانبولی هم بریم خرید کنیم برای خانواده. آره؟ امام میخواستن از عراق برن کجا؟ ماشاءالله. امام خودشون از عراق میخواستن کجا برن؟ که راشون ندن مکه. میخواستن برن کویت. کی گفت لبنان؟ برای چی ما اتریش؟ امام میخواست بره سوئیس یه دونه ساعت از اون خوبا بگیره ساعت سوئیس. نمیخواد اصلا کشور بگیم. بعضی تو کشور میگن امام کدوم کشور میخواست بره؟ مکه؟ مکه کشوره؟ خدایا خوب شد جزا آخره. واقعا ما مسئولین چقدر باید حلممون زیاد بشه؟ مسئولون عالی رتبه، خیلی عالی رتبه البته. امام میخواستن برن کویت ولی دولت کویت به امام ویزا نداد و اینجا پیشنهاد شد که بریم فرانسه، که رفتن پاریس و اون اتفاقات افتاد. خیلی تشکر میکنم از این واقعا اطلاعات کاملی که نسبت به حضرت امام و انقلاب اسلامی در جهان هستی که امام از پاریس برگشتن، یعنی اومدن و انقلاب پیروز شد و فلانی. بعدش در جریان این؟ الان ایسی میپرسم ها حضور شما آرزم طرف جایی بودیم بس میپرف قوم؟ امام قوم نبودن که. پشتوام دوست عزیز، امام وقتی برگشتن ایران رفتن قوم. بعد مدتی اومدن تهران، اول بنای تهران موندن. یه جوری نگاه هم که احساس کنم فکر من دارم دروغ میگم، مثلا برم خونه نگاه کنم ببینم دیگه رفت. خب برگشتون رفته نگاه کرده و فهمیده که خودش جز پنج تا زایه اصلی عالمه. ما تو همین ایام بیداری اسلامی رو دیدیم. در کجا؟ در مصر، در تونس، در بحرین، در کشورهای دیگه. شما مصر رو نگاه کنید، واقعا مصر رو نگاه کنید، کشوری که تو کشور عربی کشور اصیلیه، ساب به نوعی سبک اون انقلاب عظیم رو راه انداختن، رهبر نداشتن. همون موقع من خاطرم هست موقعی که عمر سلیمان بود فکر کنم، حسین مبارک برداشت یه معاونی بر خودش تعیین کرد به نام عمر سلیمان اگه اشتباه نکنه. میدان التحریر قاهره خب قوقا بود دیگه. این اخوان المسلمین برداشتن با این عمر سلیمان اگه اشتباه نکنه اسمش بود با این دیدار کردن. این یعنی چی؟ تموم شد. شما وقتی با معاون من دیدار میکنی یعنی منو به رسمیت میشناسی دیگه. این معاون منه دیگه، اگه من نباشم که معاون معنا نداره که. بف کرد. امام اومد ایران، بختیار گفت میخوام بیام دیدنتون. امام فرمودن اول استعفا میدی بعد میای. چرا؟ چون من تو رو به عنوان نخست وزیر قبول نخست وزیر قبول کنم یعنی شاه رو قبول کردم. آقای طباطبایی رفت پاریس. کی بود آقای طباطبایی؟ برادر خانم سید احمد. حالا این چه ربطی به این موضوع میدونه داشته باشه؟ هر طباطبایی که گرد نیست یا گردو نیست. کدوم آقای طباطبایی؟ رئیس شورای سلطنت ایران. شنیدین؟ رئیس یه شورای سلطنت تعیین کردن. آقای طباطبایی نامی رئیسش بود. این بلند شد رفت پاریس امام ببینه. امام استعفا رو در حضور امام میخونن. دیدین؟ استعفا در حضور امام میخونن، بعد با امام صحبت میکنه. رهبر میتونه خلل و فرج انقلاب رو پر کنه اگه رهبر باشه. توی کار گروهی هم همینه. کار جمعی بدون راهبر به نتیجه نمیرسه. خب پس یک راهبر خوب میخوایم، یه راهبر خوب میخوایم، یه راهبری خوب میخوایم، یک تبعیت خوب میخوایم. همه اینا رو برای این گفتم. خب حرکت جمعی ما چرا به نتیجه نمیرسه؟ ما خیلی وقتا رهبر خوب داریم، راهبری هم میکنه، ولی تبعیت کار به نتیجه نمیرسه. یکی میذاریم راهبر، راه میره میگیم چرا راه میری؟ میشینه میگیم چرا؟ آقا یک درصد حکمت هم برای این بدبخت قائل شده، یک شعوری داره، صلاح دونسته الان بشینه، صلاح دونسته الان بره. ما رهبر انتخاب میکنیم برای طرف، حق نفس کشیدن هم قائل میگیم رهبری کن. با کدوم ابزار؟ با کدوم قدرت؟ میگذرم ولی حرف جدی دارم میزنم. بسیار از کارهای ما به نتیجه نمیرسه چون ما روحیه تبعیت و تعبد ما همه شونیم. چی؟ با هون چی کار به نتیجه؟ آقا میخواییم کار انجام بدیم، کی رهبر باشه؟ ایشون. تمام، چی کنیم؟ نه خواهش میکنم، الان وقت خواهش میکنم هر چی تو بگی، ما الان رهبر تویی. اینو باید بپذیریم. روحیه کار جمعی یعنی این، اینو نداری وارد کار نشو، هم خودتو داغون میکنی همون رهبر و فرمانده بدبختو. بعضیا برای اون کسی که در رأسه و داره راهبری میکنه، واقعا میگم اندازه یه دونه چغندر قند ارزش قائل، برای همه چی ازش توضیح میخوان. اینو بگو چرا اینجا کردی؟ الان چرا کردی؟ الان چرا اومدی؟ الان چرا رفتی؟ دیوانه کردی طرفو که. تبعیت از راهبر. حضرت میدونه که جامعه بدون رهبر کارش پیش ربنا رب. حالا چه ویژگی‌هایی؟ یتلو یا علمهم الکتاب و الحکمت و یزکی، همه کار رو انجام بده، یه رهبر جامع الاطراف. ربنا وابعث فیهم رسولا، خدا یک رسولی رو در میان اینها چی؟ برنگ. این که میگیم یک رسول رو برانگیز، یک پیغمبری رو برانگیز، اینجا بس میشه که مصداق رسول کیه. برخی از مفسرین میگن مصداق رسول فقط وجود نورانی پیامبر ماست، یعنی مصداق این حدیث ایشونه. بعضیا میگن نخیر، تمام انبیاء ابراهیمی مصداق این حدیث، مصداق این دعا هستن. در مورد کسایی که معتقدن که مصداق فقط نبی خاتمه، در مورد پیامبر نورانی ماست، اینا سه تا دلیل میارن که بگن این مصداق پیامبر است. ولا بعد ما 10 تا دلیل میاریم که بگیم نه اینجور نیست. ما که میگم آیت الله جوادی حفظ الله، بنده که چیز بلد نیستم، که 3 تا دلیل میارن که آقا رسول پیامبر خاتمه. 1، میگن درسته که دعای حضرت ابراهیم به صورت عام مستجاب میشه. سوره مبارکه نساء رو ببینید، آیه شریفه 54. چقدر پیشینی؟ اون اشکال نداره، تبعیت یه بحثه، این که رسول بشه و راهبر مردم بشه یه چیز دیگه است، اون عام به این خاصه. یعنی انبیاء ابراهیمی همه رو در بر میگیره؟ اینو نه، اونا که نمیتونن پیغمبر بشن که. و الان رسول رو داریم میگیم، نه اینکه بهره برداری از رسول، رسول از اینا باشه. نه آوردین سوره مبارکه نساء شریفه 54. هم یحسدون الناس علی ما آتاهم من فضله، کاین داریم بس حسادت میکنه از اینکه عده‌ای برخوردارن. میفرماید فقط آتینا آل ابراهیم الکتاب و الحکمت و آتیناهم ملکن عظیما. خب ما به آل ابراهیم کتاب دادیم، کتاب و حکمت نبوت دیگه، نه که کتاب دادیم یک کتاب مثلا برشون فرستادیم، کتاب و حکمت و ملک عظیم. پس دعای حضرت ابراهیم علیه السلام چی؟ مستجاب شده به صورت عام. ولی اینجا منظور پیامبر خاتمه. چرا؟ استدلال اول اینه، میگن کی داره دعا میکنه؟ حضرت ابراهیم و حضرت اسماعیل سلام الله علیهم. خب دعا کننده این دوتا با همه، وقتی این دوتا هستن لذا ذریه میشه. ذریه کی؟ حضرت اسماعیل، ولذا ذریه حضرت اسحاق رو در بر، ذریه حضرت اسماعیل هم کی پیامبر شد؟ نبی خاتم. استدلال اول معلومه؟ بله. دو، این که استدلال دوم که فقط مساق پیامبره، اینا کجا دعا میکنن؟ در کنار کعبه. در کنار کعبه که دعا میکنن برای ذریه، سوال اینه که ذریه کی در کنار کعبه ساکن شدن؟ سوره مبارکه ابراهیم آیه شریفه 37 رو عنایت کنید. جزء 13. ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. خدای من بخشی از ذریه‌مو در این زمین غیر ذی زرع در کنار خانه تو چیکار کردم؟ ساکن کردم و سکنا دادم. این کسایی که در کنار کعبه مستقر شدن و ساکن شدن کیا بودن؟ حضرت هاجر و حضرت اسماعیل. خب ذریه‌ای که در کنار کعبه بودن اینان. ما داریم در کنار کعبه برای ذریه دعا میکنیم و میدونیم اون ذریه‌ای که در کنار کعبه اومدن ذریه حضرت اسماعیل بودن و بعدم خونه رو حضرت ابراهیم با حضرت اسماعیل بنا کردن. اصلا از حضرت اسحاق اینجا بحثی نبوده. اینم دلیله. پس وقتی در کنار کعبه کلمه ذریه رو به کار میبریم، دلالت بر کی میکنه؟ حضرت اسماعیل و ذریه ایشون. معلومه؟ سه، معید روایی داریم، حدیث داریم که پیامبر عزیزمون میفرماند انا دعوت ابی ابراهیم و بشارت عیسی علیهم السلام، من نتیجه دعای پدرم ابراهیم و بشارت حضرت عیسی علیهم السلام هستم. حضرت تصریح میکنن که من از دعوت و دعای پدرم ابراهیم و بشارت عیسی اومدم. خب تصریح میکنید که حضرت من چیم؟ دعای پدرم ابراهیم هستم. به این استدلال مشخصه؟ به این سه دلیل میگن و از فیهم رسولن، رسولن یعنی پیامبر خاتم.